الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى غيام يوم الدين. خب مسألة ششم بالآخر این بود که اگر بنا شد کسی دارای دو، عرض کنم حضورتون که بله فرمود که اگر بین که دو تا پاچه داره، دو تا لباس داره و یکی از اینها نجسه، یکی طاهره و دیگری نجسه، گفتن به این که میتواند در حال لباس طاهر نماز بخونه و میتواند به این که سه تا پاچه لباس داره، دو لباس مشتبه هست و یک لباس 100% طاهره، بهترش اینه که در همون لباس طاهر تنها نماز بخونه و میتوانه اگر یک داعی عقلایی در کار باشه دو نماز بخونه در آن دو لباسی که عهدهما نجسه. از کنم دیروز مفسر این بحثش گذشت، ولی فی نفس شیء اون انصافا اگر اینکه موجب عقلایی نباشه برای اینکه انسان لباس طاهر را رها کند و در دو لباس متنجس عهد ما متنجس نماز بخونه، خب مسلمه که اون که یک لباس را انتخاب کنه و لباس طاهر و بعد هم قصه وجه و تمیز بکنه این اولاست، علاوه که به قول مرحوم سید وجه و اغلایی نداره چندون، مگر یک داعی و اغلایی خوبی پیدا بشه که آدم ناگزیر باشه در اون دو لباس مشتبه نماز بخونه، ولی اگر داعی و اغلایی چندون نبود بی خود حالت وسوسه و تردید به خرج دادن و تکرار کردن نماز کار مشکلیه و به نظرم پرمایش سید حرف قشنگی باشه. حالا بعد از این، از اینجا روشن میشه که چند تا مسئله کناش خیلی روشنه. حالا اگر فرض کردیم که یک کسی سه لباس داره و بعد از این سه لباسی که داره یکیش مشتبه هست در بین دو تا مشتبهه و یکی مسلمن طاهره، اینجا خب از ببخشید سه تا لباس داره، سه تا شلوار داره، یقین داره که یکی از این سه شلوار نجسه. خب اگر در دو تا نماز بخونه آیا صلات در لباس طاهر انجام داده یا نه؟ خب بله دیگه، بالاخره یه لباس از این سه شلوار یکیش نجس بوده. خب اگر در دو تا نماز خوند یقین داره که نماز را در شلوار طاهر انجام داده، چون بالاخره نجس که یکی بیشتر نبود. حالا او اگر در دو لباس در دو شلوار نماز خوند یقین داره که بالاخره حتما در لباس طاهر نماز خونده و این روشنه. حالا اگر کسی مثلا چهار تا لباس داره، دو تاش متنجسه و دو تای دیگر هم طاهره، اما مشتبه شده این دو تای متنجس در بین چهار تا مشتبه شده، به نظر شما چند تا نماز بخونه که 100% لباس طاهر باش باشه؟ چند تا؟ سه تا که نماز خون یقین داره که حتما یک نمازش در لباس طاهر واقع شده. اینها روشنه، بحثی هم درش نیست که هر جا که انسان مردد بود در بین دوتا ستا اگر مازاد از مشتبه نماز خوند مسلمن نماز لباس طاهر واقع شده و دیگه احتیاج به تکرار بیشتر نداره. خب اینها مسئله هفتم روشنه. اما مسئله هشتم معرکه الآرا شده. دقت کنید، حالا تعطیل هم نزدیکه، اما مایلم که انشاءالله این بحث را به عنوان اینکه یک قاعده دقیق اصولی است و میتواند منشأ برای حل بسیاری از مشکلات بشه، این نکته را و این بحث را انشاءالله امروز و فردا به دقت گوش کنید و انشاءالله بتوانید به عنوان یک طلبه مستعد که در صراط اجتهاده این را به کار بگیرید. مسئله هشتمی که سید عنوان فرمودن اینه، می فرمن اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا ولم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما فلا یبعد التخییر. عرض کنم حضورتون که آیا اگر کسی بدنش هم نجسه، لباسش هم متنجسه و میخواد نماز بخونه، مقدار آبی داره که میتوانه یکی از این دو را تطهیر کنه، یا لباسش تطهیر کنه یا بدنش تطهیر کنه؟ به نظر شما عزیزان کدام مقدمه؟ آیا بدنش آب بکشه و یا اینکه لباسش آب بکشه؟ بله بدن. چرا؟ خب حرف بدی نیست بگیم بدنش را، چون مسئله نجاست بدن خیلی مقدمه، زیرا که بگر برفت لباس نجس بود او اریانا نماز بخونه، اون بدل داره، اما بدن نجس که دیگه بدل نداره که. بله علی سید می فهمن که نه، مخیر است که این مقدار آب را در لباسش صرف کنه و لباس را تطهیر کنه، یا صرف کنه در بدنش و بدنش تطهیر کنه. سر این مسئله اینه که ما اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که اگر کسی لباس نجس داشت و چاره ای هم نداشت، بعضی گفتن عریاناً نماز بخونه، ولی اختیاری که ما کردیم در آن مسئله با توجه به چند صحیحه انتخاب بر این شد که نه، در همون لباس نجس نماز بخونه. یادتون میاد این بس قبلا گذشت، گفتیم اگر بنا شد که آدم لباسش نجس بود، درسته که در دو موثقه سماعه فرمود که عریاناً نماز بخونه، حالا قائماً یا قاعداً، اما چند صحیحه بود که یصلی فیه، بلکه در صحیحه علی بن جعفر فرمود یصلی فیه ولا یصلی عریاناً. درست، بنابراین نمیتوان گفت که حتماً تقدم با تطهیر بدنه، نه، ممکن است که بگیم تقدم با تطهیر لباسه، برای این که دیگه عریاناً نماز نخوانه. درسته. خب آیا اینجا از قبیل تزاحم است فضلای عزیز در اینجا، یا از قبیل باب تعارضه؟ مرحوم سید این را از قبیل باب تزاحم قرار داده، لذا میگرده دنبال این که اونی که اهم است در باب تزاحم باید صرف قدرت در اون که اهمه بشه، اما اگر از باب تعارض باشه نه دیگه، اونجا باید مراجعات تعارض را به کار گرفت. خب قبلا اگر در خاطر کریمتون باشه، ما فصل بین تعارض و تزاحم را مفصل بعد رسوندیم، اما حالا چون مرحوم استاد در اینجا داد سخن داده، یک بار دیگه بحث تزاحم و تعارض و فرق بین این دو و مرجحات هر یک از این دو را بعد برسانم، تا اینکه ببینیم اینجا از باب تزاحمه یا از باب تعارضه. در تعارض تفسیر کردن که تکاذب دلیلین، تعارض اینه که دو دلیل با یک دیگر تکذیب کنن در مقام جل. مثلا یک دلیل میگه که آقا سمن العذرت صحتون، یک دلیل میگه لا بأس ببیع العذره. خب این در مقام جعل الهی، یا اینکه بیع عذره حلاله، یا اینکه خدای متعال بیع عذره را حرام قرار داده. ممکن نیست که بگیم هر دو دلیل جعل شدن، نیست آقایون. لا محاله یک دلیل یا یک واقعیت خوب بیشتر نیست. دلیل اول که میگه سمن العذرت صحتون، تکذیب میکنه دلیل لا بأس به بیع العذره را. اگر دلیل دوم درست باشه، لا محاله دلیل اول را تکذیب میکنه. پس بنابراین تعارض فضلا بین دو دلیل یعنی تکاذب دلیلین، هر یکی از دو دلیل دلیل دیگر را تکذیب میکنه، رد میکنه، میگه اون درست نیست. اونطور تعارض تارتن به ذات، مثل همین مثالی که گفتیم، تارتن بالعرضه، مثل که در روز جمعه یک دلیل وارد بشه نماز جمعه واجبه، یک دلیل بگه نماز ظهر واجبه. ما هم که یقین داریم بیش از یک نماز در روز بیشتر واجب نیست، پس اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه، معناش اینه که نماز ظهر غلطه، نباید نماز ظهر خون، اون دروغه. دلیلی که میگه نماز ظهر باید خون، معناش اینه که دلیلی که گفته است نماز جمعه خون، او غلطه. یا مثلا در کسی که به چهار فسخ میره، شب میخواد در اونجا بخوابه، یک دلیل میگه وظیفه قصره، یک دلیل دیگه میگه تمام کن. لا محاله، چون یقین داریم که بیش از یک نماز بر ما واجب نیست، یا قصر بر ما واجبه یا تمام، لذا هر یک از دو دلیل دلیل دیگر را تکذیب میکنه، به خاطر اینکه ما یقین داریم یک صلات بیشتر واجب نیست. پس فضلا یادمون نره باب تعارض تکاذب دلیلینه، یعنی یک دلیل دلیل دیگر را تکذیب میکنه، حالا یا به ذات مثل سمن العذرت صحتم ملا بأسه به بیل عذره، یا بالعرض مثل صلات قصر و تمامی که عرض کردن. درست شد؟ مرحوم آقای آخوند میفرمایند که در باب تعارض یقین داریم یک ملاک بیشتر نیست، دو ملاک در کار نیست. این هم یعنی تفسیر دیگریه. ایشون میگن در باب تعارض یقین داریم که یک ملاک بیشتر وجود نداره، مثلا در سمن العذرت صحتم ملا بأس به بیع العذره، یا این است که مفسده هست، یا این است که مصلحته. دیگه نمیشه هم مصلحت باشه هم مفسده باشه. یا قصر و تمام، یقین داریم که یکیش از این دو ملاک داره، یا قصر در چهار فسخی ملاک داره و یا تمام، هر دو دارای ملاک نیستن. آقای آخوند در مقام تعارض میفرماد در تعارض دلیلین، یعنی یکی از دو دلیل دارای ملاکه، یکی از دو حکم، و یقین داریم که حکم دیگرش بلا ملاکه. ایشون اینطور تفسیر میکنه. در این حال که در اول بحث تعارض میگه تکاذب دلیلین، ولی میگه خب خاصیت تعارض اینه که مسلماً از دو حکم یکی فقط دارای ملاکه، دیگری فاقد ملاکه. روشن آقایان؟ اما در باب تزاحم میدونیم که هر دو ملاک دارند و هیچ دلیلی دلیل دیگر را هم تکذیب نمی کنه، ولی عجز در مقام امتثاله. مثل همون مثلا معروفی که میگن دو غریق در حال غرق شدن، ولی ما قدرت بر انقاذ یک غریق داریم، هر دو غریق ملاک انقاض را دارن، هر دو مسلمان مؤمنن، باید حفظ نفس واجبه، هر دو دارای ملاکند. بله، منتها ما قدرت بر هر دو هلاک به حساب بر انقاض هر دو غریق چون نداریم، بنابراین میگیم که فقط باید صرف قدرت در یکی کرد. کدام یکی؟ خب باب تعارض و تزاحم هر کدام مرجحاتی دارند. اگر دو دلیل متعارض شدند، در درجه اول میگیم اگر جمع عرفی بین دو دلیل ممکن بود، دو دلیل را جمع عرفی میکنیم. مثل که یک دلیل نص، یک دلیل ظاهره، یک دلیل میگه اقتصل للجمعه، یک دلیل میگه لا بأس بترک الجمعه. میگیم اون دلیل لا بأس صریح است در جواز ترک غسل جمعه، اقتصل امر است، ظهور در وجوب داره، به خاطر صراحت یکی از ظهور دیگری رفعیت میکنیم. درست آیو؟ در تعارض در مقام اول اگر جمع عرفی ممکن بود، رجوع میکنیم به جمع عرفی. اگر جمع یا مثلا عام و اطلاق، یک دلیل اطلاق داره، یک دلیل دیگر عموم داره، یک دلیل میگه مثلا لا تکرم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق، یک دلیل دیگر میگه اکرم کل عالم، میگیم به دلیل اکرم کل چون نص است و به اصطلاح کل به دلالت لفظیه دلالت بر عموم داره، ولی لا تکرم العالم الفاسق به اطلاق دلالت بر مطلق داره، میگیم باز عام چون ازهر است در عموم، رفعیت میکنیم به برکت اطلاق از به برکت عموم از اطلاق. درست آقایون؟ پس ببینید فضلا، در مورد تعارض دو دلیل که ما یقین داریم یکی از دو دلیل دروغه و تکاذب بین دو دلیل در مقام جعل، یعنی مسلماً جعل دو حکم نشده، یکی از این دو دلیل بلا جعله، اونجا مرجحاتش در درجه اول چی بود آقایون؟ در درجه اول اگر جمع بین دو دلیل ممکن بود، به ازهر و ظاهر، به نص و ظهور، طبعا به جمع عرفی میکنیم. اگر دست ما از جمع عرفی کوتاه شد، مرجحاتی که در باب تعارض رجوع میکنیم، مرجحات که ما وافق الکتاب مقدمه بر اون مخالف کتاب، ما خالف العامه مقدم است بر اون چه که موافق عامه باشه. از این که بگیریم اونی که راویش اعدل و اوثقه مقدمه بر جاویه، یا مرجحات جهت صدوری رجوع میکنیم یا مرجحات اصل صدور رجوع میکنیم. بله دیگه اینها را که بله. پس در باب تعارض که عبارت شد به قول معروف تکاذب دلیلین، در درجه اول جمع عرفی، در درجه دوم جمع جهت صدوری، در درجه سوم مرجحات سندی، اگر دست ما از همه کوتاه شد چه باید کرد آقایون؟ رجوع میکنیم به چی؟ یا تخییر یا نه، رجوع میکنیم به اصل، یک دلیل دیگری که در مقام به اصل رجوع میکنیم و او را مدار عمل قرار میدیم. درست آقایون؟ این در باب چی بود آقایون؟ تعارض، یادمون نره. اما در باب تزاحم، نه، در مقام جعل بین دو حکم اصلا تنافی نداره. از النجاست عن المسجد بسل صلات الظهرین، وارد مسجد شدیم، نجاست در مسجد هست، نماز ظهر عصر میخواییم بخونیم، آیا بین دلیل وجوب صلات الظهرین به دلیل وجوب ازاله نجاست عن المسجد تکاذبیه، بله یکی دیگری رو تکذیب میکنه، نه دیگه معنی نداره، هم واجب باشه نماز خوندن به هم واجب بشه ازاله نجاست عن المسجد. پس در این دو دلیل حالا ما وارد شدیم در مسجد، ولی وقت نداریم که هم دو نماز من بخونیم هم ازاله نجاست از مسجد کنیم، کنام یکی از این دو مقدمه. پس ببینید در مورد تزاحم بین دو دلیل تکاذبی اصلا وجود نداره، هر دو مجعولن، هر دو هم صحیحن، ولی من بدبخت مکلف قدرت بر انجام هر دو تکلیف ندارم. پس در باب تزاحم علت مزاحمت عجز مکلفه، ولیکن در مقام جل بین دو حکم اصلا تنافی نیست، و بین دو حکم از نظر ملاک هم به قول آقای آخون یقین داریم هر دو ملاک هم دارن، هیچ کدام بی ملاک نیست، هر دو ملاکن. اما در باب تعارض کدامی که ملاک داشته قیون؟ بله یکی فقط ملاک داشت در تعارض، یکی ملاک داشت به قول آقای آخون، اما در تزاحم هر دو ملاک دارن. بنابراین چه حرف آقای آخون بگیم یا بگیم که آقا تزاحم ناشی از عجز مکلف در مقام امتثاله، ولیکن اصل دو دلیل با هم هیچ گونه تنافی در مقام جل ندارن، درسته آقایون؟ پس این را یادمون نره، همیشه هم معلومه، خودتونم بلدید الحمدلله. خب حالا در باب تزاحم خیلی منجهاتش با باب تعارض فرق میکنه. در باب تعارض گفتیم اول چی بوده وظیفه آیون؟ جمع عرفی. اگر دستمون از جمع عرفی کوتاه شد رجوع میکنیم به مرجحات جهت صدوری، مخالفت عامه، موافقت تا کتاب. اگر از اونجا هم دستمون کوتاه شد رجوع میکنیم به مرجحات سندی. اگر از مرجحات سندی هم دستمون کوتاه شد به چی رجوع میکنیم آیون؟ آفرین، به اصل عملی. اما در باب تزاحم میگیم اول اونی که بدن مثلا مقدم است از نظر بدل دار و بی بدل، اونی که بی بدله بر اون که بدل داره مقدمه، اونی که مشروط به قدرت عقلی است بر اون چه که مشروط به قدرت شرعی است مقدمه، درسته آقایون؟ به قول آقای میزای نانی اونی که مقدم است زمانن بر اون که متأخر است زمانن مقدمه. مثلا ما اگر قدرت داریم در دو رکعت نماز صبح یه رکعتش قائما بخونیم، یا رکعت اول باید قائما بخونیم رکعت دوم را بنشینیم، یا رکعت از کنم دوم را قائما بخونیم و رکعت اول را جالسا بخونیم، آقای میرزا میگه اونی که مقدم است زمانن در تزاحم مقدمه، یعنی باید این قدرت ما را صرف در رکعت اول کنیم و رکعت دوم را جالسا بخونیم. پس ببینید آقایون هم از نظر اصل واقعیت تزاحم و تعارض کاملا با هم متفاوتن، در تعارض تنافی در مقام جعل و مسلمن هر دو دارای ملاک نیستن، اما در تزاحم تنافی در مقام جعل نیست و هر دو تکلیف هم دارای ملاکن. مرجحات تعارض رو گفتیم، مرجحات از تزاحم هم بلدی خودتون رو کنی برشون، این درسته؟ خب پس بنابراین اصل مطلب رو که کاملا درک کردیم و متوجه هستیم، حالا کسی که بدنش هم نجسه، لباسش هم نجسه، یک آبم بیشتر نداره که با این آب یا میتونه بدنش رو آب بکشه یا میتونه لباسش رو آب بکشه. آیا این از باب تزاحم است یا از باب تعارضه؟ نظر شما چیه آقایان؟ چرا تزاحم؟ تنافی نیست، اما الان با چیکار کنیم؟ کدام میکنه مقدم بداریم؟ خب مثلا اگر باب تزاحم بود، نگاه میکنیم که کدام یکی ملاکش بیشتره، بدن بیشتره، طهارت بدن مهمتره یا طهارت لباس مقدمتره. اما یه مسئله هست با آن، این بود که طهارت لباس بدل داره. چی بود؟ صلات و عریانن. اما طهارت بدن بدل نداره. طهارت او کدام از این جهت مقدمه بهتری که بس بیایم صرف کنیم در لباس؟ برای اینکه لباس اگر خوندیم، ما قبلا گفته بودیم که لباس نجس میشه درش لباس خون. کدامه؟ خب بله، قبول کردیم دیگه. ما که قبلا گفتیم عمدار بشین بین نماز آریانم و نماز با لباس نجس، نماز در لباس نجس بود خون دیگه. خب حالا کدامه؟ آقای مرحوم سید محمد کاظم و بسیاری از محشین این مسئله هشتم را از باب تزاحم قرار دادن. چطور از باب تزاحم قرار دادن؟ میگن آقا فرض بر این است که ما یقین داریم نماز را نباید ترک کرد. الصلاة لا تترک بحال، به هیچ وجه نماز نباید ترک بشه. خب حالا ما از این نمازی که نباید ترک بشه مشکلی پیدا شده که در این نماز که واجب است انجام بدیم، هم طهارت بدن در شرطه، هم طهارت لباس شرطه. ما نمیتونیم هر دوی این دو را جمع کنیم. از یک طرف هم نماز که بر ما واجبه، پس باید بگردیم دنبال این که کدام یکی از این دو طهارت مقدمه. آیا طهارت بدن اهمه یا طهارت لباس مهمه؟ اگر دستمون رسید تعیین کردیم کدام اهمه، آب رو در کدام صرف میکنیم آقا؟ در اون چه اهمه. اگر نتوانستیم تخییر میکنیم، مخیری که یا این کار رو بکنی یا اون کار رو، مثل غریق، دو غریقی که اقام حسن. اگر توانستیم که هر دو رو نگاه دادیم هر دو، اگر یکی میگم اونی که اهمه، حالا پیغمبری در حال غرقه یا مثلا یه آدم عادی، میگم اونی که اهمه سرکنه. اگر که هر دو یه نواخ بودن، وظیفه چی آقایون؟ تخییره. پس در باب تزاحم روشنه. آقای سید میگه فرض بر این است که نماز که ترک نمیشه، نباید نماز ترک کرد، منتها دو شرط در نماز بوده، یکی طهارت بدن یکی طهارت لباس. ما نمیتونیم این دو شرط را هر دو را جمع کنیم. اگر یکی اهم بود، قدرت رو در کدام صرف میکنیم؟ در اون که اهمه. اگر نتوانستیم تشخیص اهمه بدیم، میگیم شما این آب را مخیره، یا در طهارت بدن صرف مون یا در طهارت چی؟ لباس. لذا سید میگه بعید نیست که مخیر باشه، چون سید مبناش این که اینجا باب تزاحمه. حالا که باب تزاحمه، بنابراین ممکن است که بگیم این آب را صرف مون در طهارت بدن تا بدن طاهر باشه، با لباس نجس نماز بخوان. ممکنه بگیم صرف کن در طهارت لباس و بدن را از کنیم که چیز کن و بدن نجس باشه اشکال نداره، در همون بدن نجس حاصل نجا میگه چون ممکنه مردده بعید نیست که تخییر باشه. معلومه؟ بله، اگر فرض کردیم یک تا یک نجاست شدیدتره مثل بول و دم، خب یک بدن ما ملبس به بوله و لباس ما ملبس به دمه، خب میدونین نجاست بول اشد از نجاست دم، بنابراین میگه ممکنه بگیم که باید صرف آب در اون که اشد است بشه. روشنه؟ حرف سید. پس بر چه مبنا درست شد فضلا؟ یک، برای مبنا که بحث تزاحمه. دوم، مبنا برای این که باید مراجعه کرد به مرجحات تزاحم، در مرجحات تزاحم هم اونی را که اهم است بر اون که غیر اهم مقدم باشه، یا اونی که اشد است بر اون که غیر اشد مقدم بشه، یا اونی که اکثر است، مثلا خون در لباس زیاده اما در بدن خون کمتره، برای رفع اشد صرف کرد. روشن آقایان؟ خوب یاد ما گنه؟ درست شد؟
اگر در مساق اهم و مهم تردید داشته باشه چه؟
حالا اینجا تغییره. اگر ما مردد شد که متعینا این کار رو باید کنیم یا نامردن شد، به اصل براءت از تعیین رجوع میکنیم، میگید که معین نیست، وظیفه چی آقایان؟ تغییره. انشالله خوب روشن شد. حالا استاد خوبی بگه نه خیر، اصلا اینا بیراهه رفتن، اینجا باب تزاحم نیست بلکه باب تعارضه. چطور باب تعارضه؟ میگه خب یه سوال میکنیم از شما، اگر یک مرکبی به وصف مرکب که جامع اجزا و شرایط و موانع است، یک چنین مرکبی متعلق امر شد، لا محاله مرکب میشه مرکب ارتباطی. ارتباطی یعنی چه؟ یعنی هر جزئش به جزء دیگر مرتبطه دیگه، به حیثی که اگر یک جزء ترک شد که ان کل عمل ترک شده. فرق بین واجب ارتباطی و غیر ارتباطی چیه فضلا؟ در واجب غیر ارتباطی، مثلا من 100 دینار به آیه مثلا شهاجان بده کارم، یک دینارشون که دادم به همون نسبت یک دینار ادا میشه، 99 دینار باقیه. 10 دینار دادم 90 دینارش باقیه. این مرکب غیر ارتباطیه. اما در مرکب ارتباطی اگر یک جزء ترک شد به کلی واجب ترک شده دیگه، یا یکی از موانع مرکب ارتباطی اگر انجام شد مرکب انجام نشده، یا یک شرطی از شرایط مرکب اگر ترک شد المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. روشنه؟ خب آقای خویی بفرمایید که صلات آیا مرکب ارتباطی است یا مرکب غیر ارتباطی؟ مرکب استقلالی یا ارتباطیه؟ چی جواب میدید؟
ارتباطیه.
مسلما مرکب ارتباطیه. این صلات مشتمل بر اجزایی است مثل تکبیرة الاحرام، قرائت، رکوع، سجود، تشهد. مشتمل بر شرایطی است مثل طهارت، استقبال، طمأنینه. مشتمل بر موانعی است مثل نجاست بدن، نجاست لباس، استدبار، قهقهه. اینا یک مرکب ارتباطی است، پیکره است مشتمل بر اجزا و شرایط و موانع. خب در مرکب ارتباطی اگر یک جزء متعذر شد هم ساقط میشه یا نه آقایان؟ بله؟ جواب بدین. مسلمه دیگه. در مرکب ارتباطی همه به هم پیوستند، اگر یک جزء متعذر شد یا به هر علتی از بین رفت امر به اصل اون مرکب ساقط میشه. روشنه؟ مشروط به چی؟ نه نه، لو خلیه به طبعه، هر یه مرکبی که مشتمل بر اجزا و شرائط و موانع است، این مرکب به هم ارتباط داره، اگر یک جزء متعذر شد علال قاده امر به اون مرکب، چون یک امر که بیشتر نبود، این امر مأمورم بهش مرتبط به هم بود، ناگزیر امر اول دیگه ساقط میشه. آفرین. اگر امر دومی آمد، خب شمع انبطاعه. حالا پس ما در اینجا که نجاست در بدنمون هست و در لباسمونه، لا محال مقتضای قاعده اولیه این است که چون این صلات واجب یک مرکب ارتباطی است که ما عاجز شدیم از درک این شرط، یعنی شرط طهاره برای ما غیر مقدوره. حالا که غیر مقدوره، پس امر به این صلات ارتباطی ساقط شده. اما می‌دانیم که یک امر از صلات لا تسقط به حال، مسلما شارع مقدس امر کرده که ما نماز بخوانیم. حالا ما نمی‌دانیم این امری که شارع مقدس کرده آیا به صلات با طهارت بدن امر کرده یا به صلات با طهارت لباس امر کرده. می‌دانیم که امری هست، اما این امری که آمده جدیداً، این امر به صلات با طهارت بدن آمده یا به صلات با طهارت لباس آمده. یقین یکی از این دو مجعولن، یکی دیگه غیر مجعول. به کجا باید مراجعه کرد آقایون؟ به مراجعات کدام با؟ بابت عارض. برای اینکه چون ما میدونیم که هر دو که مجعول نیستن، یقینا دروغه. هم ما مأمور باشیم به صلات با طهارت بدن، هم مأمور باشیم به صلات با طهارت لباس، این که قطعا دروغه. حالا که وقت دروغه، پس یکی از این دو راسته، اون یکی که راسته کدامه؟ اینه که میشه باب تعارض. لذا استاد خویی میگن اساسا آیون بدون درد بدون وجه دنبال باب تزاهم رفتن. اینجا باب تعارضه. حالا که باب تعارضه، باید رجوع کنیم به مرجعات تعارض. اگر برای ما روشن شد که کدام یک با توجه به اصلات و لا تترک به حالین، اگر روشن شد که کدام یکی از این دو امر داره، روشن. اگر روشن نشد، وظیفه چی آقای با توجه به اینکه اصلات و لا تترک به حال؟ بله، وظیفه تخییره دیگه. اگر اینکه ما که خب میدانیم که این مرکب غیر از مرکبات دیگره، این مرکب ساقط به هیچ وجه نمیشه. حالا منتها پس کدام یکه با آقای شارع با کدام باید نماز بخونیم؟ با لباس طاهر نماز بخونیم و بدن نجس، یا با بدن طاهر و لباس نجس نماز بخونیم؟ تو برای ما تکلیف معین کن. معین نشده برای ما، اما میدونی که باید نماز بخونیم. نمیدونیم با کدام یکه از این دو باید نماز بخونیم، وظیفه چیه؟ اگر تشخیص دادیم با مرجحات باب تعارض که وظیفه کدامه و با حاکم تشخیص نمیدیم، اگر تشخیص ندادیم وظیفه چی آقای میشه؟ تخییر. روشنه؟ خب حالا اگر این مطلب روشن شد، جا افتاد، انشالله باقی سخن برای فردا و